بیا حالا شاید لازه اینکه مثلا انتظار دیگری داشتن انتظار بهبودشون کمتره، ولی در مجموع تمامات که من در تجربه دیدم یک انتظار مثبت، انتظار همراه بهبودی در بین
آقای دکتر صداتون یه مقدار اگه نمیدونم حالا گوشه تلفن رو بهتر بگیرید لطفا.
آره حالا گوشم در گوشم که بهتر.
آره خواهش می‌کنم.
عرض کنم حضورتون که یه انتظار با امید به بهبود در بین فعالین اقتصادی الان وجود داره. در این حال پارامترهای اقتصادی که تقدینگی است و هزینه های دولت و عرض کنم حضورتون که سرمایه گذاری که بایستی که انجام بشه تا رشد اقتصادی فراهم بشه، اونها با همون روند قبلی و روند انتهای دوران آقای روحانی داره پیش میده و کارش رو انجام میده. بنابراین این نوسانات این روزها یه مقداری طبیعیه به نظر، باید امیدوار باشیم. حالا من به عنوان کارشناس، شما به عنوان رسانه ملی، دوستان دیگه نظراتشون رو به هر روشی میتونن به گوش مسئولین دولت 13 آقای رئیسی و همکارانشون برسونن که امیدوارم باشن که بشینن و گوش بکنن. نکته مهم و بسیار مهم اینه که از تجربه دولت آقای روحانی، دولت آقای احمدی نژاد و همچنین دولت آقای خاتمی درس بگیرن. این
از چه چون شما سه تا دولت رو با سه تا خط مشی متفاوت فرمودی، چه در دولت اصلاحات، چه دولت بهار، چه تدبیرانی، فضاهای در دیدگاه های اقتصادی متفاوتی در
همینه.
ولی خب نتیجهش خیلی آقای دکتر خیلی متفاوت بود.
بله نجاش متفاوت، یعنی من این درس گرفتن نه به معنی یعنی که به معنی تأیید کار اونها، درس گرفتن همیشه آدم از تجربیات خوب دیگران و از تجربیات بد دیگران میتونه درس بگیره. در دولت آقای احمدی نژاد خب ما تجربیات خیلی بدی داشتیم، به طور مشخص به هم زدن نظام بانکی و رشد نقدینگی فزاینده. دولت آقای روحانی شاید اگه بخوام توی جمله بگیم عرض کنم حضورتون که سرکوب قیمت ها و سرکوب نرخ ارز و تعیین غیر واقعی نرخ ارز که مظهرش و جلوه اصلیش هم 4200 تومانی بود که با رای گیری نه خیلی به اصطلاح عادلانه 4200 تومان حاکم کردن و بخش بزرگی از منابع مملکت رو هدر دادن. و شاید من آره کلمه ای که بگم که نقطه مشترک این درس گرفتن بلخص از دولت آقای احمدی نژاد و آقای روحانی هست که میشه ازش درس گرفت، درس عبرت در واقع، و اون کار رو توصیه کرد که انجام نشه. تسهیلات تکلیفی به بانک ها که بله. دولت بنشینه و در مورد منابع بانک ها تصمیم بگیره، به مدیرعامل بانک ابلاغ بکنه که آقا این مقدار وام به این شخصی که من میگم بده، دیگه دنبال وصولش هم نباش. و این چیزی بوده که در واقع خمیرمایه تسهیلات تکلیفی بوده و بانک ها رو، چه بانک های خصوصی چه بانک های دولتی رو، به این روز کشونده که الان دیگه یه گرفتاری برای فیدو شده. درس گرفتن یعنی این که حالا بگفتن آقای از لغمان ما تو کتابای درسی میخونیم
ادب از که آموختی بالاخره گوه بیاده،
یعنی هر کاری که مثلا خطایی بوده دیدم انجام ندادم، این خودش اینو درس گرفتن. درس مثبت گرفتنم خب بالاخره نکات مثبت میشه گرفت. از آقای از دو فرصت خیلی خوب داره، حالا من خیلی وقت شما رو نگیرم، فرصت خیلی خوب داره و باش استفاده کنیم.
چی هست؟
حالا با این
آقای دکتر صداتون فکرم
قطع شد. این است که یه مجموعه ای از تجربیات مثبت و منفی در طول زمان بعد از جنگ تحمیلی، حالا من آقای هاشمی هم میشه گفت موقع شاید جنس اقتصاد مملکت هم میکرد، هم ما خرابی های جنگی داشتیم، هم اصلاً عقب موندگی طرح عمرانی داشتیم، هم اقتصاد جنگی داشتیم که باید به حالت عادی باید میگشت. نمیشه نسخه زمان آقای هاشمی رو الان مثلا توصیه کرد، اون یه زمان خودش بود. زمان خود جنگ هم، زمان آقای منصور سوی هم، خب زمان دوره جنگی بوده، جنگ نظامی بوده. حالا ممکن الان بگیم جنگ اقتصادی و منفعت درستی. اما آقای رئیسی سه تا دوره 8 ساله آقای خاتمی، آقای احمدی‌نژاد، آقای روحانی رو در پیش روشون دارن و میتونن به خوبی از تجربیات منفی اونها و تجربیات مثبت اونها راه حل‌های درست انتخاب کنن. یک نقطه مثبت دیگه هم در دولت آقای رئیسی الان وجود داره و اون اینکه ما متاسفانه در طول 7-8 سال گذشته یا حداقل تو 4 سال 5 سال گذشته هر سال رشد اقتصادی منفی داشتیم که اوجش هم همین سال گذشته و سال قبلش بوده. این رشد اقتصادی منفی یعنی ظرفیت های تولیدی ما الان اکثر قریب اتفاقشون زیر ظرفیت کار میکنن. نتیجه مثبتی که میشه از این حرف گرفت اینه که ظرفیت خوبی برای رشد اقتصادی یکباره و سریع وجود داره. یعنی برای رشد اقتصادی مثبت هیچ لازم نیست که خیلی سرمایه گذاری ثابت بکنیم. از سرمایه گذاری موجود و ظرفیت های موجود با یه سری اصلاحات سیاستی امضای خاندوزی هم دوست دو جمعه خوب
چطور دیدی دستی آقای خاندوزی و شما؟
بله گفتن که بالاخره با یه سری اگر سیاست های درستی رو به کار ببریم مردم هم مثلا امیدوار میشن.
پیشنهاد مقبولی است آقای خاندوزی به نظر شما به مجلس برای وزارت اقتصاد؟
سیاست های مثلا بخردانه، سیاست های پخته ای رو به کار ببرن. مهم نکته ای که هست اینه که ظرفیت های موجود تولیدی که الان تو مملکت وجود داره و زیر ظرفیت کار میکنه یا خابیده مثلا بعضیاش، اینها برای اینکه به تولید بشینه با یه هزینه سرمایه در گردش و با یه سری تدابیر ساده تر میتونه تولید رو بالا ببره. در این فرصت یک سال دو سال آینده هم فرصتی باشه برای سرمایه گذاری جدید و ایجاد ظرفیت های اقتصاد جدید. ما توی بیابونی نیستیم که بخوایم سرمایه گذاری کنیم، ظرفیت ایجاد کنیم بعد تولیدمون بالا بره. در یه جایی هستیم که ظرفیت های تولید وجود داره ولی به دلایلی که همه میدونیم خابیده. راه اندازی این با هزینه کم میتونه انجام بشه. این نقطه مثبت شرایطیه که آقای رئیسی انشاءالله بتونن با کمک همکارانشون و با حمایت خوبی که مجلس ازشون بکنه و امیدوارم باشیم که کابینه که معرفی کردن همشون یا اکثری قریب به اتفاقشون رأی بیارن که دوباره با کابینه کامل بتونن کار شروع بکنن، مشکل معرفی وزیر جدید نداشته باشن، این کار رو شروع بکنن، راه پیش ببرن. من در حد خودم بی که همیشه بوده ولی از طرف خودم هم به آقای رئیسی هم میتونم قول بدم که همه کسانی که تجربه دارن، دانشی دارن و تو دانشگاه تو کار اجرایی اندوخته ای دارن، همه آمادگی این رو دارن که با تیم خاطر تجربیات و توصیه‌هاشون رو در اختیار دولت مرحوم جدید قرار بدن، بانک رو از تصمیمات تکلیفی نجات بدن، سیستم بازار سرمایه رو از اطلاعات نهانی اطلاعات درونی که متاسفانه اونجا داره به شدت سبب میزنه نجات بدن و در نهایت هم بودجه سال 1401 رو خوب تنظیم کنن. یعنی باز اینم اضافه کنم، نه چقدر وقت داری شما این جمله رو بگم، اگه وقت بود باز توضیح بیشتر بگم. اون این که آقای رئیسی از فردا که از پس فردا که دولتش بتونه مشغول کار بشه، یکی از اولین کارهایی که باید شروع بکنه، اصلا هفته آیندم شروع بکنه و چه بسا اگر دیرم شده باشه اینه که بخشنامه بودجه سال 1401 رو باید تا مثلا 15 روز دیگه صادر بکنن. معمولا بخشنامه بودجه که سیاست های بودجه سال بعد رو تنظیم میکنه تو شهریور ماه حداکثر باید داده بشه و در مهر و آبان دو ماه وقت هستش که بر اساس این بخشای بودجه خود بودجه رو تدوین کنه دولت لایحه‌اش رو. دو ماه هم آذر و دی و بهمن هم به اصطلاح سیاست دو ماه و نیم سه ماه هم در مجلس رسیدگی بشه که اول سال ما بودجه مصوب داشته باشیم برای تدوین سیاست های بودجه سال آینده، که از این کسر بودجه و از این مشکلاتی که الان داریم یه مقدار نجات پیدا بکنیم. انشاءالله خیلی وقتی ندارن، 15 روز 20 روز وقت دارن که باید با تمرکز و وقت زیاد این کار رو انجام بدن و بودجه سال آینده رو نجاتش بدن. و بودجه یکی از مهمترین ریشه های مشکلات ما بوده. نقطه اصلاحی کار اقتصاد مملکت هم میتونه بودجه باشه. ما یه شعری رو در ادبیات هم داریم، میگه دردم از یار است درمان نیست هم. درد بودجه، درد اقتصاد ما بخش بزرگش از بودجه دولته، درمانش هم از اونجاست.
بسیار
و بایستی که انجام بشن. انشاءالله که موفق باشن، هم دعا میکنیم. شما هم این کاری که میکنید، هم شما در راز گفتگو هم دیگر دوستان در رسانه ملی همیشه یار و یاور دولت بوده. خود من زمانی که دولت بودم از این نظرات و از این برنامه های مشورتی رادیو تلویزیون رسانه ملی بهره مند بودم، که الان دیگه خب کیفیتش هم خیلی بهتر.
سلامت باشید. خیلی متشکرم. صدای درم میاد، مثل اینکه منتظرم شما رو.
نه من باز کردم، زنگ زدن در اصلا در باز.
خب مهمونم. آخه موضوع خودتون باشین، با شما خود درستی میکنم. خدا بگرد. گفته بود کنیم با دکتر تماس مزایدی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی. وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی مهمترین اولویت این وزارتخانه را کمک به ثبات اقتصاد کلان و مهار پایدار تورم دانست و گفت تورم بی‌سابقه سفره مردم را کوچک کرده است. سید احسان خاندوزی در جلسه علنی نوبت عصر امروز یکشنبه 31 مرداد ماه در مجلس شورای اسلامی در دفاع از برنامه‌های خود برای حضور در وزارت اقتصاد در دولت 13 گفت از اعتماد رئیس جمهوری محترم به این جانب تشکر میکنم و به فضل خدا تلاش میکنم نماینده شایسته برای جریان گام دوم در دولت باشم. همچنین از تک تک نمایندگان موافق و مخالف سپاسگزارم. در ابتدا عرض کنم هزار جهد بکردم که بار وزارت را به دوش نکشم، اما پس از نپذیرفتن مسئولیت در اولین جلسه بعدها پذیرفتم. پس از توکل و توسل جامعه رزم اقتصادی به تن کنم و تجربه 17 سالم در سیاست گذاری اقتصادی را در خدمت دولت مردمی و ایران قوی دریابم. می‌رسیم به یک چهارم پایانی برنامه بدون خط خوردگی، ساعت 19:45 و اینجا رادیو گفتگو.
سیاست بدون خط خوردگی.
بریم به سراغ جوانگرایی که یکی از ویژگی‌های مثبت دولت 13 میتونه باشه و البته راهکارهای کسب و اعمال تجربه. همراه میشیم با حجت الاسلام جواد نیکبین، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی. حاج آقا سلام بر شما، هستتون بخیر.
سلام علیکم خدمت شما و همه شنوندگان گرامی، در خدمت شما هستم.
زنده باشین. این روزا سرتون هم شلوغ، خستم نباشید، خدا قوت. حالا یه ذره از صحن واسه ما گفتید و فضایی که در مجلس برای رأی اعتماد به کابینه وجود داره بفرمایید، به خصوص با تمرکز بر وزرای پیشنهادی جوانی که در مجلس حضور داشتن.
خدمت شما شاید که خب مستحضر هست که از دیروز صبح، نه دیروز صبح، در واقع موضوع رأی اعتماد به وزرا شروع شده. با خدمت شما شاید که جناب آمدن جناب رئیسی به مجلس و دفاع از کلیات برنامه، خب مردم عزیز ایران اسلامی میدونن که نسبت به برنامه های رئیسی دو نفر موافق و دو نفر مخالف صحبت کردن و در ادامه به ترتیب حروف الف با از وزرا شروع میکنن به در واقع موافقین و مخالفین وزرا صحبت کردن و در نهایت خود وزیر نیم ساعت وقت داره از برنامه‌اش دفاع بکنه.
بله،
ما در این دو روز گذشته خدمت شما حدودن 4 تا از وزرا رو بررسی کردیم و به آقای دکتر عین‌اللهی وزیر بهداشت رسیدیم که جلسه ساعت 6 و دقیقاً 40 دقیقه امروز ختم شد و فردا دوباره ساعت 7:45 دقیقه جلسه علنی خواهیم داشت. و اما در مورد موضوع جوانگرایی که موضوع برنامه شما هست، عرض بکنم ضمن این که از جناب آقای رئیسی تشکر میکنیم که برخی از وزرای برخی گام دومی تو این کابینه وجود دارن، 40 سال، 41 سال، 45 سال، 48 سال. گرچه بنده توقع این بود که در برخی از وزارتخونه ها آدم های جوانتری باید حضور میداشتن، ولی باز هم جای شکر داره که به بالاخره جوان های اعتماد دارن میکنن و سکان کشور و انقلاب رو کم کم به دست جوان ها سپرده دارن میسپارن. اما من به شما و مردم عزیز عرض بکنم که اگر قرار باشین انقلاب به اون مقاصد عالی برسه، باید باور کنیم که کارهای بزرگ دست جوان ها انجام میشه. اگر ما جنگ رو با 22 ساله ها تا 32 ساله ها بردیم، الان هم که در جنگ اقتصادی و فرهنگی به سر میبریم، قطعا بدونید انسان هایی که بین 32 سال تا 42 سال و عمر دارن، اینها جوان هایی هستن که میتونن در جنگ اقتصادی و فرهنگی پیروز بشن. البته اینها نیاز دارن به تجربه گذشتگان که راهش هم اینه که مشاوران قوی در عرصه اجرا از خدمت شما شد که سال خورده ها و استخون خورد کار کرده های در این مسیر استفاده کنند. من مثالی عرض بکنم خدمت مردم شریف ایران عزیز و هممیهنان عزیز خودم. حقیر 36 سالم بود که رأی آوردم و اومدم مجلس. برای اینکه بتونم در کار مجلس بخاطر توفیق داشته باشم، به مردم گفته بودم و انجامم دادم، مجمع نمایندگان ادوار رو از اول انقلاب تو الان هر کسی که نماینده منطقه ما بوده همشون رو خدمتشون رسیدم، از اصلاح طلب، اصولگرا، چپ، راست، معتدل، همشون رو خدمتشون رسیدم تا از تجربیاتشون استفاده بکنم و معتقد هستم با همین شیوه میشود کشور رو اداره کرد که از همه سلایق و از همه تجربه ها استفاده کنیم. همه انسان ها نیمه خالی یا نیمه پر دارن، از نیمه های پرشون میشود استفاده کرد و از برنامه های خوب اونها در پیش برد اهداف انقلاب بهره جست و از اون تجربیات اونها استفاده کرد.
بسیار خوب. یه سوال خیلی کوتاه بپرسم ببینم نظر شما چه فکر میکنید از کابینه پیشنهادی، چند تا از وزرای پیشنهادی ریزش داشته باشین؟
من نیک بینم، امیدوارم که انشالله 80% تا 90% وزرا انشالله رأی بیارن. اما پیشبینی هم این که یکی یا دو تا از نماینده از این وزرا احتمالا توفیق خدمت در پست وزارت رو نداشته باشن.
بسیار خوب، متشکرم از آقای دانشی.
خواهش می‌کنم عزیزم، سلامت باشید، خدا حافظ شما.
بریم به سراغ بازگشایی مدارس و تداوم تحصیل مجازی. آقای دکتر حبیب الله دهمرده، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، اگر ارتباطتون برقرار باشه با آقای دکتر. فکر کنم قطع شد صدای بوق اول. بسم الله. قطع شما تقریبا 4 دقیقه هم فرصت داریم. امیدوارم دوستان تلاش کنن که دوباره بتونن ارتباط رو برقرار بکنن. همینطور که استحضار دارید، حالا رئیس جمهور محترم آقای رئیسی بحث داشتن که حالا امسال هم تحصیل مجازی باشه. آقای دکتر دهمرده سلام بر شما، عصرتون بخیر.
خیلی ممنون. منم خدمت شما و همه شنوندگان سلام عرض میکنم. جناب آقای شیران سلام، موفق و معید باشید. در خدمت شما هستم.
آقای دکتر مخلص شما، یه 4 دقیقه که میشه گفت کمتر فرصت داریم. امسال هم احتمالاً تحصیل به صورت مجازی خواهد بود. خب ما داستانا مشکلاتی رو داشتیم. فکر میکنید امسال زیرساخت ها وجود داره و اون فضای لازم برای اینکه همه دانش آموزان در اقصا و نقاط کشور دور و نزدیک بتونن بهره مند بشن و اون عدالت آموزش اجرا بشه، این فضا وجود داره در کشور؟
بله، نه متاسفانه نه اینطور نیست. حالا حداقل در 3 تا استان که من استاندار بودم و جای دیگه هم کما بیش مثل همینه، مثلا کرمان، لرستان، سیستان و بلوچستان، خود نزدیک من آشنایی دارم با اینها. زیرساختی از در اونجا در او حدی که مد نظر باشه اصلا فراهم نشد. یک کار انجام دادن، یک کار شکل گرفت، ولی نه در اون. حالا مثلا فرد بفرما، من مثال میذارم، خیلی از نقاط سرزمین اصلا آنتن دهی نداره، تلفنی در اونجا وجود نداره. ما فرض کن بعضی نقاط تلویزیون داشته باشه که بعضی هم نداره. در یه خانواده یه تلویزیون اونجا بگذارن، این هم که نیست که ساختمان چند اتاقه داشته باشن. این بندگان خدا چند تا بچه هم داره که باید استفاده کنه، چطوری میشه از اینها؟ یا تلفن همراه کسان ندارن، یا آنتندهی نداره، تبلیتی وجود نداره. ما داریم همطوری مطرح میکنیم که بسیار خوب، فضا مجازی خوب است و مخصوصا در دوره قبل، که حالا من نفش قبل نمی کنم، میشه ما درگیر بودیم با وزیر آموزش پرورش، رو مطرح میکرد، یک گزارش از 4 تا مدیرش میگرفت، همش هم با ایراد اشکال در بین مردم. اگر ما هستیم که این بنابراین اون عدالت آموزشی، فاصله طبقاتی و و همه اینها داره زیر سال روز به روز بدتر میشه. بنابراین دولت ها باید قبل از اون که وارد مقوله بشن حداقل های فراهم بکنم. این هم من خدمتش و آقای شیران عرض بکنم، یا همه عزیزانی که صدا من دارن به عنوان نماینده مجلس، من عرض بکنم یک شبکی اتفاق نیفتاد. چقدر چند ماه گذشته، چند سال گذشته، اگر ارائه می بود تا حالا خیلی از زیر ساختا فراهم می شد. حالا بچه دانش آموز دارن با درس بخونن بیان بالا، بعد با اون کسانی که مثلا امکاناتی دارن اینها، بعد در کنکور در رشته پزشکی و مهندسی رقابت، مگه شدنیه که این چیزی؟
اصلا بحث همین کیفیت آموزش دیگه الان چطور باید بکنه؟
بله، عرض میکنم اونجا که نمیگن که تو در روستا فلان درس خوندی چی بیام پزشکی. تازه اگر بهش بگن که چنین چیزی اصلا وجود خارجی نداره، مگر این سوادی داره؟ بنابراین فاصله طبقاتی روز به روز متاسفانه بیشتر میشه و این خیلی بده. خیلی
آخه الان بعد آقای دکتر یه بحث کرونا داریم و نگرانی والدین و ابتلا و داستانای اینجوری و جمعیت، یه بحثی هم این کس که بالاخره تو این میشه گفت دیگه دومین سال به سطر یک سال و نیم تحصیل رو پشت سر گذاشتیم، دو و نیم سال میشه دیگه از تجربه سابق، هنوز شما میفهمید مشکله و این ضربه جدی رو وارد میکنه به پیکر آموزش کشور؟
بله، عرض کردم خدمت جناب شیران، ما که پیوسته، من خودم یکم مدعیان رو تو همه شمونم کار اجرایی کردم، واردم، اطلاع دارم. اینا میومد وزیر هر روز میآوردیم تقریبا یا سوال میکردیم، اینطور شده. ما چالش داشتیم، دو تا بارم سوال کردم ازش، بردمش توی سن. بنابراین این مشکلات، حالا من به او بپرم و یکی دیگه، مثلا فرض کن وزیر آقای جهرومی ره، حالا من در این حال چون دیگه نیست و تمام داره میشه، تشکر کنم، خواستمش توی سن، موظف شد، قول داد که 10 روز بره در سیستان مرسان یک کارای انجام داد، ولی بر اساس هم سوال یک 10 روز 4 تا کار انجام داد و تمام شد.
خب برای دولت جدید باید چی کار کرد؟
حالا دولت جدید درخواست من از دولت مردمی و انقلابی و هرچی، ما که ارادت داریم خدمت جناب آقای رئیسی، اینه که این فاصله نقاط برخوردار اینا رو یک مقداری از بین ببره. این عدالت در ابعاد
میرسیم توی مثلا یک ماه فرض کن، چون وقتی
که مقدور میشه چقدر تبلت میتونن، چقدر امکانات آنتنده میتونن فراهم کنن، این شدنی نیست. ولی من یه امیدی دارم، امیدوارم که این مناطق معلومه، پیشنهاد عملی من میخوام ارائه بدم، روی دانش آموزا و معلمین اون مناطق تعداد خیلی زیاد نیست، این واکسن و بقیه امورات انجام بدن،
بله،
کنترل هم بکنن، یه ترکیب باشد مجازی و غیر مجازی حضوری اونجا انجام بگیره، وگرنه اینا بی سادگی کجا میتونن سیستان و بلوچستان و استانی که به اندازه 4-5 استان فواصلش کجا برن اونجا زیر ساختاش فرام کنن؟ هر کسی هم بگوید دروغ داره میگه.
درسته.
در حد دو ماه سه ماه شدیم، ممکنه در حد یک و دو سال اگر اراده باشه حداقل های برای جنوب کرمان یا مثلا کوههای دشت فرس و کوههای لرستان و جای دیگه اونجا ترددی وجود نداره. این بدنگان خدا اونجا زندگی میکنن.
ممنونم آقای.
بله، عرض بنده اینه که پیشنهاد معین و مشخص من اینه، ترکیب از هر دو تا، جایی که امکان داره موقتا مجازی رو انجام بگیره خوبه، ولی جایی که زیر ساختی وجود ندارد اینا رو حضوری انجام بدن.
منتها
با این که مطالب بهداشتیشون و واکسن و بقیه مطالبشون حل بشه.
انشالله. متشکرم آقای دکتر از استراحت کلام شما، لذت بردم با شما، خداحافظی میکنم، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
دوستان عزیز، از اینکه با ما همراه بودید بسیار سپاسگزارم. ازتون خوش، خداحافظ. خب دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه. انشاءالله به لحظات ملکوتی هنگام اذان مغرب امروز به افق تهران نزدیک شدیم. موعد اذان مغرب به افق تهران امروز ساعت 24 دقیقه خواهد بود. شنوندگان عزیز و ارجمند، در این لحظات ملکوتی و عرفانی نزدیک میشیم به موعد اذان مغرب به افق تهران. گوش جان میسپاریم به تلاوت آیاتی از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من جاء حسنتي فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي